بسم الله الرحمن الرحیم. گر شدی از چاهان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. امروز داستان خلیفه و اعرابی رو به فضل خدا آغاز میکنیم و شما باید بدونید که این قصه در مثنوی مولانا حدود 580 بیت و یکی از داستانهای طولانی مثنوی است که در دفتر اول آمده است و امیدواریم که در جلساتی که تا قبل از تابستان باقی مانده است بتوانیم این داستان رو با توجه به تلخیصاتی که بنده انجام دادم به پایان ببریم. منابع قصه و اینکه مأخذ مولانا چه بوده است را در پایان جلسات اگر وقت شد خواهم گفت براتون. خلاصه قصه رو هم به احتمال زیاد همه شما میدانید. داستان همان اعرابی است که فقیر بود و برای آنکه چیزی به دست بیاورد به دنبال هدیه ای میگشت که برای سلطان و یا خلیفه ببرد، چون شنیده بود خلیفه بسیار بخشنده است و در صحرا زندگی میکرد. بنابراین یک مشکی از قطره قطره آبهایی که در کبیر در یک چاله جمع شده بود مخیا کرد و دورش رو پارچه‌ای بست که خنک بمونه و راه طولانی بادیه و صحرا رو در پیش گرفت، به بارگاه سلطان یا خلیفه رسید و اون هدیه رو تقدیم خلیفه کرد. به او انعام دادند و به او کمک کردند. بعد از آن خلیفه به مأموران خود گفت این مرد رو وقتی برمیگردانید از روی دجله او رو به سر منزلش برسونید. رود پر آب دجله از میان فرات، از میان بغداد رد میشد. دجله و فرات هر دو در عراق هست. این قصه رو همتون میدونید و بعد مولانا از این قصه نتایج بسیار متعدد و متنوعی میگیرد و هر زمان متناسب با سخنی که میگوید یک فصل تازه‌ای میگشاید. اما این داستان مقدمه ای دارد که شاید مقدمه داستان مهمتر از اصل خود داستان باشد و آن این است که اصلا این اعرابی چرا بلند شد و برای خلیفه هدیه برد. علتش همسر او بود که همسر ناسازگار و یا طماعی بود، اینطور که مولانا میگوید، و همسر خود رو یعنی شوهر خود رو سرزنش میکرد که این چه وضعی است که در زندگی برای من درست کردی، ما فقیریم چیزی نداریم و مرتب سرزنش میکرد او رو. مولانا از زبان شوهر به او پاسخ میدهد و باز زن جواب شوهر رو میدهد و دوباره شوهر جواب زن رو میدهد و این تبدیل به یک دیالوگ میشود، به یک گفتگوی دو طرفه که به نوع دیگری در شعر پارسی شما به یاد مناظره می افتید که یکی از انواعی است که استفاده کردن برای رسوندن مقصود، که دو شیء یا دو فرد با هم مناظره می کنند و اختلاف نظر دارند و بالاخره در نهایت به یک نتیجه‌ای یا خودشون می رسند و یا شاعر به یک نتیجه‌ای می رسند. و اگر دقت کرده باشید در طول این کلاس ها و جلسات مثنوی، همین مقداری هم که از مثنوی خوانده این نشان می دهد که مثنوی مجموعه ای از دیالوگ است، یعنی گاه و بیگاه، وقت و بیوقت، به مناسبت های خاصی که مولانا تشخیص می داده است باب یک دیالوگ رو باز می کند. دو نفر با دو اندیشه متفاوت از آنچه که فکر میکنند درست است دفاع میکنند و سپس گاهی وقتها مولانا مستقیما وارد میشود و نظر خودش رو میدهد و گاهی وقتها از حتی از زبان یکی از دو طرف سخن خودش رو بیان میکند. به یک معنا مثنوی یک بخش عمده ایش دیالوگ است و آن چیزی که امروز در واقع در کشور ما و همینطور در جهان نیاز به اون احساس میشه که به جای به دست گرفتن اسلحه و بمب و خشونت ما به سمتی برویم که اختلاف نظرات و اختلاف عقاید و اختلاف سلیقه های خودمون رو با سخن گفتن و نوشتن و دیالوگ برقرار کردن از بین ببریم و یا به حد اقل برسونیم و یا راه مسالمت آمیزی پیدا کنیم برای اینکه حتی دو نفر با دو اندیشه مختلف و دو سلیقه مختلف مذهبی سیاسی بتوانند در یک جامعه در زیر لوای امنیت عمومی از حقوق انسانی و بشری برخوردار باشند. قصه رو آغاز میکنم از بیت 2255 دفتر اول مثنوی است و شماره ابیاتی که در جزوه براتون نوشتم ابیات واقعی است. جاهایی که سه نقطه گذاشته هم جاهایی است که چند بیتی رو بنده حذف کرده هم که بتوانیم در این فاصلهی که داریم حداقل این قصه رو انشاءالله تمام کنیم. قصه خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم طائی گذشته بود و نظیر خود نداشت. که ما این قصه رو از این به بعد به صورت خلاصه به نام قصه خلیفه و اعرابی می نامیم. یک خلیفه بود در ایام پیش، کرده حاتم را غلام جود خیش. در روزگاران پیش خلیفه ای بود که حاتم رو بنده جود یعنی بخشش خودش کرده بود. حاتم منظورش مولانا از حاتم، حاتم طائی است، فردی بوده است منسوب به اعراب که بسیار بسیار بخشنده و دست و دلباز و سخاوتمند بود و در ادب پارسی هم چه در کلام مولانا و چه در کلام سعدی و یا دیگران حاتم طائی نمادی و سمبولی از یک انسان بسیار دست و دلباز است و به همین مناسبت اصطلاحاتی هم به وجود آمده. مثلا میگن فلانی حاتم بخشی میکند، یعنی مانند حاتم میبخشد. این خلیفه آنچنان دست و دلباز و بخشنده بود که حتی حاتم طائی رو غلام جود خودش کرده بود، یعنی از او برتر بود یه تعبیر، یا کسی در همون ردیف بود. رایت اکرام و داد افراشته، فقر و حاجت از جهان برداشته. رایت یعنی پرچم، یعنی این خلیفه پرچم اکرام یعنی کرم کردن و داد یعنی بخشندگی و عدالت رو افراشته بود، یعنی اهل کرم بود و اهل داد بود و اهل عدالت بود. فقر و حاجت از جهان برداشته، دیگه فقیری و حاجتمندی در جهان خودش و روزگار خودش وجود نداشت. در جهان خاک ابر و آب بود، مظهر بخشایش و حاب بود. در این دنیای خاکی ما او مثل ابر بود و مثل آب بود که ابر بر همه می بارد و آب بر همه جاری می شود. ابر تشنگان رو به وسیله باران سیراب می کند و آب نیز همینطور گیاهان تشنه رو و آدمیان تشنه رو و جانوران تشنه رو. مظهر بخشایش و حاب، مظهر یعنی نمونه یا سمبول الگو، و حاب هم یعنی کسی که بسیار بخشنده هست، نمونه ای از بخشندگی وهاب و خداوند بود، یا نمونه بخشندگی بود این جناب خلیفه. قبله حاجت در و دروازهش، رفته در عالم به جود آوازهش. حاجت یعنی نیاز، هر کسی نیازی داشت رو به قبله او میکرد، در او، در کاخ او، دروازه کاخ او قبله نیازهای مردم بود. و در دنیا آوازه او به جود و بخشندگی پخش شده بود و تفاوتی هم براش نداشت که این آیا عربه، آیا عجمه، آیا اهل رومه، اهل ترکه، همه رو انسان میدید، این طور که مولانا میگوید، کما اینکه خود مولانا هم این طور بود، همه رو انسان میدید و طبقه بندی نمیکرد آدم ها رو، هم عجم، هم روم، هم ترک و عرب، مانده از جود و سخایش در عجب. آب حیوان بود و دریای کرم، زنده گشته هم عرب زو هم عجم. آب حیوان بود یعنی آب حیات بود، یعنی زندگانی میبخشید به مردگان، و دریای بخشندگی بود، هم عرب از او زنده شده بود و هم عجم، یعنی غیر عرب. عرب ها به غیر عرب میگفتند عجم، لزوماً به معنای ایرانی نیست، عجم یعنی غیر عرب. اینجا رو داشته باشید، تا اینجا مولانا یک تصویری از خلیفه زمان خودش داد که چه جور سلطانی و خلیفه‌ای در اون زمان حکومت میکرد. حالا میاد میره به سراغ یک زن و شوهر فقیر و قصه اونها رو میگه و دیالوگ ها از اینجا شروع میشه، قصه اعرابی درویش و ماجرای زن او با او به سبب قلت و درویشی. قلت یعنی کمی، اما در اینجا آب قلیل یعنی آب کم، در اینجا به معنای فقر، چون قبل از درویشی آمده است، به سبب قلت و درویشی یعنی قلت مال و منال. میخواد قصه یک اعرابی یعنی یک فرد عرب رو برای ما بگوید و ماجرایی که زنش با او داشت به واسطه فقر این مرد. یک شب اعرابی زنی مرشوی را، گفت و از حد برد گفت و گوی را. یک شب به روال معمول که روزها خانم ها در قدیم تو خونه از صبح تا شب مشغول گرفتاری های خونه بودند و آقایون هم بیرون مشغول گرفتاری های بیرون بودند تا یک لقمه نون یا روزی به دست بیارن و همدیگر رو نمی دیدن، شب که به خانه می آمد مرد، همسر او اگر گله‌ای، شکایتی، قصه‌ای و یا درد دلی داشت برای او تعریف می کرد. امروز هم کم و بیش همینطوره، مگر اون که خانم ها هم مانند آقایون روزی 8 ساعت 10 ساعت کار بکنن، اون وقت دیگه نه اینها میرسن به اونها گله بکنن نه اونها برینن. به هر حال شب وقتی که شوهر به خانه آمد، زن اعرابی شروع کرد به سخن گفتن، مرشوی را یعنی به شوهر خود، مرهم که میدونید معنا نداره و برای زینت فقط. چی گفت زن؟ ابتدا زن آغاز میکنه به سخن گفتن، او شروع میکند به حرف زدن. گفت که این همه فقر و جفا ما میکشیم، جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم، نان ما نه، نان خورش من درد و رشک، کوزه من نه، آب من از دیده اشک. نان نداریم، خورشتی که بخوایم با نانمون بخوریم درد است و رشک. رشک هم یعنی حسد، یعنی مجبوریم به دیگران حسادت ببرزیم چون خودمون نداریم. کوزه من نه، کوزه ای حتی نداریم که در او آب بریزیم. آب من از دیده عشق، آبی هم نداریم بنوشیم، تنها آبی که تو این خونه پیدا میشه آبی است که از چشم من جاری میشه، به خاطر فقر. جامعه ما روز، جامعه ما روز تاب آفتاب، لباسی که داریم برای گرم کردن خودمون فقط تابش خورشید است در روز. شب نهالین و لحاف از ماهتاب. نهالین یعنی تشک، نهالی هم گفتن در ادب پارسی. شب هم که میشه تشکی که زیرمون افتاده و لحافی که رومون باید بندازیم از ماهتاب است، یعنی هیچی نداریم. قرص مه را قرص نان پنداشته، دست سوی آسمان برداشته. یک وضعی برای ما درست کردی شب وقتی به آسمان نگاه میکنیم گرسنه ایم، و این قرص یعنی گردی ماه رو ما به جای قرص نون میگیریم و در اندیشه نان هستیم. دست سوی آسمان برداشته، به آسمان دست برمیداریم و میخوایم این قرص ماه رو بگیریم و به جای نون بخوریم، یا دست به آسمان بلند میکنیم و از خدا میخوایم که به ما کمک کنه. و درویشیم، اما نه از به معنای واقعی کلمه. ننگ درویشان ز درویشی ما. درویش یه معناش فقیره، یه معناش بیچیزه. زن به شوهرش میگه ننگ درویشان ز درویشی ما، روز و شب از روزی اندیشی ما. میگه تازه فقرا و درویشان از فقیر بودن ما ننگ دارن، اینقدر ما وضعمون خرابه، و روز و شب از روزی اندیشی ما، اینکه ما به فکر روزی هستیم، همش دنبال یک لقمه نون میگردیم که شکممون رو سیر کنیم، این باعث شده است که حتی درویشان هم از ما ننگ داشته باشند، که اینقدر ما به دنبال یک لقمه نون هستیم و گیرمون نمیاد. خیش و بیگانه شده از ما رمان، بر مثال سامری از مردمان. یک بلایی به سر ما آوردی تو این خونه که هم خیش یعنی اقوام ما و هم قریبه ها یعنی بیگانه از ما رمان شدند، یعنی رمنده شدند و فرار می کنند. بر مثال سامری از مردمان، مانند سامری که از مردم فرار می کند. این اشاره می کند مولانا به داستان سامری در زمان حضرت موسی علیه السلام، که بعد از اون که حضرت موسی قوم خود رو از نیل به سلامت عبور داد و در واقع در دامنه کوه اونها رو سکنا داد و میگویند مائده هم از آسمان براشون میرسید و از ظلم و ستم فرعون هم راحت شدن، او برای گرفتن الواح دهگانه و برای عبادت خدا میگویند 40 روز به کوه رفت و قوم خود رو تنها گذاشت. اما از اونجایی که اونها اینطور که تاریخ میگوید یا هدایت نشده بودند یا جنسشون جنس درستی نبود یا به هر دلیل دیگری، فریب یک فردی رو خوردن به اسم سامری. سامری آمد طلاهای اینها رو جمع کرد و با این طلاها یک گوساله‌ای ساخت و به نحوی که وقتی که باد در او میدمید صدای گاو میداد و مردم فکر میکردن این جان داره. بعد از 40 روز حضرت موسی علیه السلام که از کوه برگشت، دید همه تعالیم اخلاقی که به این قوم داده از بین رفته، نه خدایی رو پرستش میکنند و نه حدی رو رعایت میکنند، افتادند به گناه که گویا عصبانی شد و اون لوح رو بر زمین کوبید و بعد سامری رو نفرین کرد و میگویند که سامری جزام گرفت و جزام بیماری بود که واگیر داشت و همه از او فرار میکردند. به این معناست که مولانا وسط یک مصرع یک داستان میاره، میگه بر مثال سامری مردم از مردمان، مردم ما همونطور که از سامری فرار میکردن حالا از ما فرار میکنن. گر بخواهم از کسی یک مشت نسک، مرمرا گوید خمش کن مرگ و جسک. میگه ما به یه وضعی رسیدیم که اگر من برم از یه کسی یه مشت عدس بخوام، عدس یعنی عدس، جواب منو میده که خفه شو، خاموش کن، چیزی نگو، مرگ و جسک، جسک هم یعنی بلا، درد، یعنی مرگ بر تو و بلا و درد بر تو، زهر مار. اما ای شوهر، تو میدونی که مر عرب را فخر غزو است و عطا، در عرب تو همچو اندر خط خطا. زن عرب به شوهرش میگه که عرب ها مایه مباهاتشون و فخرشون و افتخارشون یکی جنگ و یکی بخشندگیه. مر عرب را فخر یعنی فخر عرب، مایه فخر و بالیدگی و مباهات عرب دو چیزه، یکی جنگ و جنگاوری و دلاوری و دیگری بخشندگی، در قبایل قدیم بوده. غزو هم یعنی جنگ، عطا هم یعنی بخشش. در عرب تو همچون اندر خط خطا، ولی تو با اینکه عربی مثل یک خطایی هستی که در خط نوشتن به وجود میاد و اون خطا رو باید درستش کرد، اون اشتباه رو باید درست کرد، اشتباه در نوشتن. چه قضا ما بی قضا خود کشته ایم، این قضا باز با ریزه است. میگه چه جنگی، تو کار رو به جایی رسوندی که بدون این که به جنگ بری و در جنگ یه عده کشته میشن یه عده زنده میمونن، ما بدون جنگ کشت داریم میمیریم. ما بی قضا خود کشته ایم، این قضا به معنای خوراک نیست، به معنای جنگ است. ما به تیغ فقر بی سر گشته ایم، ما با شمشیر فقر داریم میمیریم، از سر ما داره زده میشه. چه عطا، حالا قضا رو گفت یعنی جنگ رو گفت، حالا میاد به بخشش میرسه. میگه که دو تا چیز باعث افتخار عرب، یکی جنگیدن و جنگاوری، دوم بخشیدن و دست و دلبازی. چه عطا ما بر گدایی میتنیم، مرمگس را در هوا رگ میزنیم. چه بخششی بکنیم، ما انقدر وضعمون خرابه که گداییم و گدایی میکنیم، از گدا هم یه پله بالاتریم، مرمگس را در هوا رگ میزنیم. یعنی کنایه از این است که بیهوده به دنبال یک چیز بی ارزش رفتن و استفاده در واقع استفاده از چیز بی ارزشی کردن. مگس اون میگه در هوا رگش رو میزنیم که چیزی گیرمون بیاد، مثلا اینقدر ناداریم. گر کسی مهمان رسد گر منم شب به خسبت دلقش از تن برکنم. همین عربی که ما افتخار میکنیم به مهمان نوازی، عرب مهمان نواز و بخشنده، تو منو به جایی رسوندی که اگه یه شب مهمان بیاری تو این خونه، من اگه منم اگه شب خواب بره لباسشو از تنش در میارم میدوزدم که برم بفروشم و یه چیزی بخرم شکمم رو سیر کنم. خب بعد مولانا میگوید که مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان مزور. یک بحثی رو باز میکنه اینجا در ادامه همون سخنان که میخونیم، میگوید که بهر این گفتند دانایان به فن، میهمان محسنان باید شدن. چون این زن گفت اگر شب میهمان اینجا بیاری خواب بره، من اشیاء او رو میدزدم. مولانا یادش میفته یه موضوعی، میگه به این جهته که به ما توصیه کرده اند که هر جایی به میهمانی نروید، به جایی برید که محسن باشند، یعنی نیکوکار باشند. همون مثالی است که در پارسی هست و میگویند انسان از در باز تو نمیره، از روی باز تو میره. یه وقت یه جایی میرید احساس میکنید صاحب خونه حاضر جانش رو بذاره به عنوان هدیه برای میهمان، یه وقت هم یه جایی میرید احساس میکنید صاحب خونه دونه های حبه قند رو میشماره، فرض کنید که دارید چای میخورید. خب زندگی خودشونه، ما هم ایراد به هیچ کدومشون نمیگیریم، ولی میگیم اگر میخواهیم مهمان هم بشیم بهتره که مهمانی اول رو بریم، مهمانی دوم رو نریم. مولانا اینو میگه. بحرین گفتند دانایان به فن، میهمان محسنان باید شده. محسن یعنی نیکوکار. تو مرید و میهمان آن کسی، کو ستاند حاصلت را از خسی. میگه تو مرید و میهمان کسی شدی که همه حاصل زندگیت رو به واسطه فرومایگی و پستی میگیره. خسی یعنی فرومایگی و پستی. حالا تو ذهنتون باشه که هنوز زن داره صحبت میکنه، در این حال مولانا هم میاد از زبان زن یه چیزایی رو میگه، حرفای خودش رو میزنه مولانا، ولی همچنان گوینده زنه، با توجه به این که این حرفا بعدن میبینیم به شخصیت اون زن نمیخوره، ولی گوینده زنه و حرف حرف مولاناست. تو مرید و میهمان آن کسی، کو ستاند حاصلت را، یعنی بهره عمرت را از خسی، به واسطه فرومایگی و پستی همه عمرتو میگیره ازت. نیست چیره چون تو را چیره کند، نور ندهد مر تو را تیره کند. چیره یعنی مسلط، اما در اینجا یعنی توانا. یک کسی که رفتی مهمونش شدی، وقتی خودش توانا نیست و توانایی نداره، حالا مهمون یا سفره اطعام او شدی، یا مهمان سفره علم او شدی، یا مهمان سفره بخشش او شدی، یا مهمان سفره محبت او شدی، یا آخه اینا فرق میکنن دیگه، یا مهمان سفره دوستی او شدی، یا مهمان سفره فن او شدی، مهمان سفره هنر او شدی. یک کسی باید باشه که توانایی داشته باشه و یک چیزی برای عرضه داشته باشه به مهمانش. نیست چیره چون تو را چیره کند، وقتی خودش توانایی نداره چجوری تو را میخواد توانا کنه به یه جایی برسونه؟ نور ندهد مر تو را تیره کند، هیچ روشنایی تو کارش نیست، تیرت میکنه. در واقع مولانا با توجه به اون سرفصلی که براتون خوندم، مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان مزور، میخواهد بگوید که اگر مرید کسی میشید از جهت اعتقادی، یا مرید آثار کسی میشید، باید مرید کسی بشید که خودش توانا باشه و چیره باشه. حال ما این است در فقر و عنا. باز زن، حالا دیگه گفت سخن به طور واقعی از خود اون زن است. زن میگوید که حال ما این است در فقر و عنا، هیچ مهمانی مبا مقرور ما. آخه کسی مهمون ما باید بشه که ما توانایی داشته باشیم و ما یه چیز داشته باشیم بدیم. حال ما چون اینطوره در فقر و عنا، عنا یعنی رنج، تعب، درد، ما که خودمون فقیریم، ما که خودمون رنج داریم، هیچ مهمانی مبا مغرور ما، یعنی مبادا یا مباشد که هیچ مهمانی مغرور ما باشد. مغرور از غرور میاد، غرور هم یعنی فریب، و این که میگن فلانی مغرور است که ما معنای متکبر ازش میگیریم، به این معناست که گول خورده، فریب خورده، خیال میکنه کسیه و دنیا دار غروره. این دنیا دار فریبه، خانه فریبه و ما رو فریب میده. خیلی چیزها نیکند که ما اونا رو بد میبینیم، خیلی چیزها بدند که ما اونا رو نیک میبینیم. اینا حرفای بنده نیست، حرفای بزرگان و جمله سخنان پیامبر گرامی اسلام است و پس از اون مولانا. هیچ مهمانی مبا مغرور ما، قهد 10 سال ار ندیدی در صور، چشمها بکشا و اندر ما نگر. اگر قهدی 10 ساله رو در هیچ صورتی ندیدی، چشماتو باز کن تو صورت من میبینی. قهد یعنی کمبود، قهدی هم که میدونید یعنی چی، صور هم یعنی صورتها، جمع صورت هست. میگه اگه تو صورتهای دیگران یک اثری از قحطی 10 ساله ندیدی، چشماتو باز کن، به ما نگاه کن، به من نگاه کن، میبینی ما یه وضع عجیبی داریم. ظاهر ما چون درون مدعی در دلش ظلمت، زبانش شعشعی. گفتیم مولانا داشت راجع به مدعیان حرف میزد. زن به شوهرش میگه ظاهر ما که پر از فقره مثل درون و باطن مدعی است، مدعیان معنویت، اونایی که ادعای معنویت میکنند، ادعای سپیریچوالیتی دارند به قول فرنگی ها. در دلش ظلمت، زبانش شعشعی، دلش تاریکه، یک ذره نور و محبت و مهر و عاطفه در اون دل نیست، اما زبانش مشعشع است و تابناک است و پر از جلوه است. اینها که جلوه می کنند در سخن گفتن، باید به درونشون هم رفت و درون اونها رو هم اگر بتوانیم ببینیم. اگر چه کار ما پیگیری شناخت شخصیت افراد نیست، اما آثارشون رو گوش بدیم و بخونیم بهتره. انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. باز میگه از خدا بویی نه او را نه اثر، دعویش افزون ز شیس و بلبشر. این افراد مدعی نه بویی از خدا بردند، نه اثری از خدا در اونها هست، اما ادعایی که دارن افزون، یعنی بیشتر است از ادعای شیس و بلبشر. بلبشر یعنی پدر بشر، یعنی حضرت آدم. شیس هم نام فرزند آدم است، کنایه از اولیاء خدا و بزرگان داره. میدونید که حضرت آدم هم پیامبر بود، در واقع اولین پیامبر بود آدم عبول بشر. دیو ننموده برا هم نقش خیش، او همی گوید ز عبدالین بیش. باز داره راجع به مدعیان حرف میزنه. گفت که زن گفت که ظاهر ما مثل باطن اون مدعیانه. سخن از مدعیان به میان اومد، اینایی که ادعای معنویت و دینداری و خدا شناسی میکنن. دو سه بیت مولانا داره راجع به اونها میگه از زبان زن. دیو ننموده ورا هم نقش خیش، ورا یعنی او را، یعنی به او. میگه دیو و شیطان هم حتی خودش رو به اونا نشون نمیده، حتی شیطان هم نقش خودش رو به اونا نمیشنه نشون نمیده، اما او همی گوید ز عبدالیم بیش. ولیکن اونا ادعا میکنن که از عبدال هم بالاترند. عبدال هم که میدونید یعنی نیکان، بزرگان، مردان و زنان اهل حق. حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. این مدعی حرف درویشان، درویشان در اینجا یعنی اولیاء خدا، حرف اونها رو دزدیده و سخن اونها رو میگه تا بعضیا فکر کنن که او هم خودش یک کسیه. خورده گیرد در سخن بر بایزید، ننگ دارد از درون او یزید. در سخن گفتن حتی بر بایزید بسطامی هم که از بزرگان عرفان و معنویت بود خورده میگیره و میگه فلان جای کار فلان کار بایزید اشتباه بود. این خورده ها رو میگیره، این انتقاد ها رو میکنه، اما باطنش رو که نگاه میکنید ننگ دارد از درون او یزید. یزید ظالمی که دستش به خون پاک فرزند پیامبر آغشته شد، و اون باطن مدعی حتی یزید ناپاک از باطن چنین مدعیانی ننگ داره، نمیخواد که جزو اونها به حساب بیاد. یه چنین افرادی اینجوری هن، بی نوا از نان و خان آسمان، پیش او ننداخت حق یک استخوان. اینا از نان و خان، خان یعنی سفره، خ و واو و الف و نون، اینها از نون و سفره آسمانی بی نوا هستند و محرومند. آخه میدونید یه سفره ما رو زمین داریم، یه سفره در آسمان داریم. سفره رو زمین همین چیزیست که به نیکویی شما میبینید پهن میشود، در نهایت سلیقه و خوشمزگی میخوریم و خوب هم هست، خدا نصیب هممونم بکنه. اما یه سفره بهتری هست در آسمان پهنه، از اون سفره یه چیزای دیگه میاد، از اون سفره موسیقی های دلنشین میاد، از اون سفره بوهای خوش میاد، از اون سفره مهر میاد، از اون سفره عشق میاد، از اون سفره محبت میاد، از اون سفره بخشندگی میاد و از اون سفره در واقع آرامش و آنچه که بودا به اون نیروانا میگفت میاد از اون سفره. حالا میگه این مدعی از سفره آسمان بی بهره است و حتی یه دونه استخوان مانند استخوانی که جلوی سگ میندازن، حق یک استخوان هم جلوی اون انداخت، پیش اون انداخت حق یک استخوان. اما ایشون جناب مدعی اینجوری میگه، کسی که در یه چنین وضعیتیه میگه که اون ندا کرده که خان بنهادم، نایب حقم، خلیفه زادم، اما باز میگه که من سفره رو من پهن کردم، سفره معنویت رو، سفره دین رو، سفره ادب رو من پهن کردم و اصلا من نایب خدا هستم و زاده خلیفه هستم. این حرفای مدعی و مدعیان است. به هر حال مولانا حرفاش رو در دهان آن زن گذاشت، در این دو سه بیت راجع به مدعیان گفت، دوباره برمیگرده حالا صورت روشنتری از طرف خود زن حرف میزنه. زن برمیگردد و به او میگوید که خیلی خوب، من مشخصات مدعی رو برای شما گفتم، به شوهرش، ولی یه تفاوتی داره و اون اینه که مدعی را قحط جان اندر سر است، لیک ما را قحط نان بر ظاهر است. میگه ما گفتیم صفات مدعی رو شمردیم، مدعیان دروغی، اما قحط جان دارن اینا، یعنی جان ندارند، روح ندارند، روان ندارند، آنی در اونها نیست، اینا درشون قحطه. اما اینا همشون در باطن اوناست، در درون اوناست، اندر سر است، یعنی سره، کسی نمیفهمه، نمیبینه به جز معدودی، به ظاهر نیست. ظاهرشون گفت ظاهرش چون گور کافر پرهلال، باطنش قهر خدا و عز و وجل، ظاهرشون خیلی خوبه. اگر مدعی قحط جانش و معنویتش رو هر کسی نمیتونه بفهمه، مدعی را قحط جان اندر سر است، لیک ما را قحط نان بر ظاهر است، ولیکن ما قحطی نون و پول و حد اقل از زندگی برای ما ظاهر شده و بر ظاهر ماست، یعنی مشخصه که ما چه وضعی داریم. ما چرا چون مدعی پنهان کنیم، بهر ناموس مزور جان کنیم؟ ما چرا بیاییم این فقری رو که داریم و مشخصم هست، مانند مدعیانی که صفت اونها و مشخصات اونها رو گفتیم، پنهان کنیم و از برای ناموس مزور جان بکنیم؟ ناموس یعنی آبرو، به معنای آوازه هم هست، به معنای پاکدامنی هم هست. خب مزور هم یعنی ساختگی، مزور یعنی تزویرکار، مزور یعنی چیز ساختگی. میگه ما چرا مثل مدعی بیاییم و فقرمون رو پنهان کنیم، بحر ناموس مزور جان کنیم؟ برای این که آبروی ساختگی خودمون رو پنهان کنیم، جون بکنیم و زحم و پدرمون در بیاد به واسطه این فقر. تو چرا این کارو با ما میکنی؟ همسر زن حالا جوابش رو میده، دیالوگ رو ببینید، اون حرفاشو زد تموم شد، حالا نوبت همسر زن میرسه. صبر فرمودن اعرابی زن را، زن خود را، و فضیلت صبر و فقر بیان کردن با زن. روشنه که چی میخواد بگه، اما خب خواندن شعرها بسیار زیباتره. شوی گفتش چند جویی دخل و کشت، خود چه ماند از عمر افزونتر گذشت. شوهر به همسرش گفت که چقدر به دنبال درآمد هستی، دخل یعنی درآمد، و دنبال یه چیزی هستی که بکاری محصولی بده یا حاصلی داشته باشی برات. خود چه ماند از عمر، چقدر از عمر ما مونده مگر، افزونتر گذشت، بیشتر از اون چیزی که مونده تا حالا گذشته. دقت کردید وقتی از کسی میپرسیم چند سالتونه، میگه مثلا 35 سال یا 40 سال یا 50 سال. میگیم چند سال داری، میگه 50 سال. در صورتی که معمولا 50 سال مثل بنده نداریم. ما به یه معنا باید محاسبه کنیم که چند سال دیگه تو این دنیا هستیم، این تعداد سالو داریم. اینم یه ور قضیه است. اگر بنده ای که 50 ساله هستم مقدر این باشه که در 60 سالگی بمیرم، من 10 سال دارم، 10 سال فرصت دارم. اگر من این که 55 سالمه و قراره در 56 سالگی بمیرم، 1 سال دارم. بنابراین اون چی که گذشته که گذشته. یعنی چی چند سال داریم؟ چرا؟ بله، اگر نشان دهنده تجربه و علم و دانش و آگاهی و سایر کارهای نیکو باشه باز یک چیزی، ولی در غیر این صورت ما باید به این بیاندیشیم که اگر از ما پرسیدن چند سال داری، در واقع به خود بیاییم، من خودم رو عرض میکنم نه شما رو، که ببینیم ما چند سال دیگه داریم که بمانیم و چه بکنیم. خود چه ماند از عمر افزونتر گذشت. شوهر میگه، عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد، زان که هر دو همچو سیلی بگذرد. میگه ای زن، آدم عاقل به بیش و کم نگاه نمی کنه. نقصان یعنی کمی، برای اینکه چه زیاد باشه چه کم باشه مثل سیل میاد و میره، تموم میشه. هم فقرا عمرشون مثل سیل تموم میشه و هم ثروتمندان تموم میشه. خواه صاف و خواه سیل تیره رو، چون نمی پاید دمی از وی مگو. حالا این سیلی که میاد میره سیله، اگه صاف باشه، آب فراوان توش باشه و گلالود نباشه، یا تیره باشه و گلالود باشه، چون نمی پاید دمی از وی مگو، میاد و میره، تمام میشه. بنابراین سخن ازش نگو و دل به اون مبند. اندر این عالم، این یکی از زیباترین بحث هاست و قسمت هاست. ببینید باز مولانا حالا از زبان شوهر میگه، البته این سخن گفتن به شوهر بیشتر میاد تا اون سخن گفتن به زن، به واسطه شخصیت هایی خود مولانا ساخته، نه به واسطه تفاوت بین مرد و زن. اندر این عالم هزاران جانور، میزید خوش عیش بی زیر و زبر. مرد به همسرش که گله میکنه میگه آخه تو نگاه کن، تو این دنیا هزاران جانور، یعنی هزاران جاندار، هم از انسان و حیوان دارن زندگی میکنن. میزید خوش عیش، عیش میکنن خوش، بی زیر و زبر، بدون دغدغه، بدون بالا و پایین، بدون غصه. بعد نگاه کن به این اطرافت، همین الان یک مرغی صداش می اومد، شکر میگوید خدا را فاخته بر درخت و برگ شب ناساخته. میگه این فاخته یعنی این پرنده زیبایی که صدای کوکو میکنه و صدای قشنگی داره، این در واقع با خوندنش داره خدا رو شکر میکنه، داره میگه الحمدلله در شرایطی که هنوز برگ شبش رو نساخته. برگ یعنی توشه، برگ و بار، بر درخت و برگ شب ناساخته، رو درخت وایستاده داره شکر خدا رو میگه و هنوز شوم شبش رو نمیدونه چی داره بخوره. واقعا اینطوره دیگه. حمد میگوید خدا را اندلیب، که اعتماد رزق بر توست ای مجیب. اندلیب یعنی بلبل، حمد هم یعنی ستایش، باز میگه که نگاه کن ببین، بلبل روی درخت نشسته و خدا رو حمد میگه و میگوید اعتماد رزق یعنی روزی رو به تو میکنیم ای مجیب. مجیب هم یعنی اجابت کننده دعا یا هر چیزی، یعنی خداوند. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیز در این جهان نیست مگر آنکه تسبیح خداوند رو میگوید. پس بلبل همینطور میگه. حالا یه پرنده دیگر رو نگاه کن، باز دست شاه را کرده ندید، از همه مردار ببریده امید. در قدیم مرسوم بود که شاهان باز نگهداری میکردن و یک چرمی میبستن روی دستشون و باز روی دستشون میذاشتن و بهش گوشت میدادن، غذا میدادن، ازش مراقبت میکردن. میگه روزی باز هم اینه بره روی دست شاه بنشینه و از او روزی بگیره. باز دست شاه را کرده نوید، باعث خوشحالی او دست شاهه و از همه مردار ببریده امید. دیگه نمیره توی یک خرابه مرده خوری کنه و یا بر جنازه مردهی بنشینه و مانند زاغ یا کرکس مرده خار باشه. همچنین از پشه گیری تا به پیل، شد یال الله و حق نعم الوکیل، نعم المعیل. همینطور تو نگاه کن، از پشه بگیر برو تا فیل، به لحاظ کوچکی و بزرگی، از این سر عالم تا اون سر عالم. همچنین از پشه گیری تا به پیل، شد ایال الله و حق نعم المعیل. همه اینا ایال الله شدند. ایال یا عیال به معنای زن و فرزند و اهل خانواده. گفتند عالم ایال الله است، یعنی همه جهان اهل خانه خدا هستند که خدا رزق اونها رو میده و به اونها میرسه. و حق نعم المعیل است، معیل هم یعنی کفیل یا سرپرست. نعم المعیل یعنی بهتر، سرپرستی است. حسبنا الله و نعم الوکیل، بهترین وکیل و بهترین معیل و بهترین سرپرست است خداوند. اینا رو مرد داره به همسر خودش میگه که شکایت میکنه. این همه غم ها که اندر سینه هاست، از بخار و گرد باد و بود ماست. میگه ببین تو داری سخن از قصه میگی، از قصه خوردن سخن میگی، من به تو میگم که تو چرا قصه میخوری و راه قصه نخوردن رو بهت یاد میدم. بله، راه قصه نخوردن رو به تو یاد میدم. اون راهش چیه؟ این همه غمها که اندر سینه هاست، از بخار و گرد باد و بود ماست. خدا نکنه که شما ها قصه ای داشته باشید، و اگر یه وقتی قصه ای داشته باشید بدانید که مولانا گفته است که یه بخش عمده ایش به خاطر خودخواهی های خودمونه، یعنی برای خودمون شأنی بیشتر از آن چیزی که در واقع باید باشیم قائلیم، یا برای خودمون چیزی بیشتر از اون چیزی که باید داشته باشیم میخوایم، یا یک چیزایی میخوایم که دستیابی به اونها در این دنیا ممکن نیست. بعد اینها ما رو قصدار میکنند. هممون دلمون میخواد بچه هامون مثلا تحصیلات بسیار عالی داشته باشند، یا تنشون سالم باشه، یا به فرض کنید اصول اخلاقی که پدر و مادر میگن پایدار باشن، پایبند باشن. خب بعضی وقتا نمیشه، اونا هم تقصیر ندارن، اونا هم معلول یک سری عوامل دیگر هستن. اما ما قصه میخوریم، ما در واقع به خاطر خودمون قصه میخوریم. اگر کاری میتوانیم بکنیم باید بکنیم، اگر نه، خودخواهی رو اگر کنار بذاریم جایی برای قصه نیست، جایی برای غم نیست. و من اینها رو بیشتر این ابیات رو برای خودم امروز میخونم تا برای شما. این همه غمها که اندر سینه هاست، از بخار و گرد باد و بود ماست. این غمان بیخ کن چون داس ماست، این چون این شد وان چنان وسواس ماست. این غمی که بیخ و ریشه ما رو میزنه، این داس خود ماست، خود ما داریم غم رو به وجود میاریم و ریشه خودمون رو میزنیم. ما باید شاد باشیم توی این دنیا با این همه نعمتی که خدا به ما داده. اما این چنین شد وان چنان وسواس ماست. هی میگیم چرا اینطور نشد، چرا اونطور نشد، چرا اینطور شد، چرا اینطور شد، چرا اونطور شد. این به واسطه وسواس خود امثال بنده است. دان، یعنی بدان، دان که هر رنجی ز مردن پاره است. دان که هر رنجی ز مردن پاره است، جز به مرگ از خود بران گر چاره است. یکی از رازهای بزرگ رو مولانا بر ما فاش میکنه، میگه بدون که هر رنجی که میبری یک پاره ای از مرگ است. مرگ نه به معنای مرگ نفس، مرگ به معنای نیست شدن همه زیبایی ها و خوبی های ما در اینجا. دان که هر رنجی ز مردن پاره است. یا یه تعبیر دیگه هم میشه کرد، حالا میشه گفت که اگر رنجی رو به جا میبریم، در واقع داریم یه پاره‌ای ارسلت که از اون نفس خودمون رو از بین میبریم. اما فعلا تو تعریف اولی، دان که هر رنجی ز مردن پاره‌ای است، جزء مرگ از خود بران گر چاره است. این رنج و غم و اندوه و اندیشه ای رو که داری که بوی مرگ میده، اینو از خودت بران اگر میتونی، گر چاره است، اگر چاره اندیشی میتونی بکنی. چون اگه اما نمیتونی این کار رو بکنی، مولانا بهت میگه چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت، دان که کلش بر سرت خواهند ریخت. وقتی از این مرگهای جزئی نمیتونی فرار کنی، بدون که همه مرگ رو بر سرت میریزن و میمیری از همین غم و غصه ها. ممکنه زنده هم باشی، توی دنیا باشی، ولی مردی. جز به مرگ ار گشت شیرین مر تو را، دان که شیرین می کند کل را خدا. حالا یادتون میاد یه روزی توی یکی از این مجالس صحبت از این بود که هر کسی آنچنان به مرگ نگاه میکنه که در واقع در درون خودش هست، الا این که تجسم نادرستی کسانی از مرگ داشته باشند. اما روی کردی که ما نسبت به مرگ داریم در واقع آینه است که وجود خودمون رو در اون میبینیم. یعنی اگه از مرگ میترسیم، اگه از مرگ وحشت داریم، یا اطلاع درستی از مرگ نداریم، یا یک مشکلی در درون خودمون داریم، یا مشکلاتی که باید برطرفش کنیم. مولانا اینجا میگوید که اگر حالا این جزء مرگ، یعنی گوشه ای از مرگ که همین رنج ها هست، اگر برای تو شیرین بشه و اون رو تحمل کنی، اون وقت بدون که کلش رو خدا برات شیرین میکنه، هم زندگیت رو شیرین میکنه و همون اصل مرگ رو برات شیرین میکنه. شیرین مثل قند. دردها از مرگ می آید رسول، از رسولش رو مگردان ای فضول، یا ای فضول. این رنج ها و درد ها در واقع پیام آوران مرگند، پیام آوران مرگند برای ما، و ما نباید از آنها روی بگردانیم، باید بشناسیم اینها رو و یک جوری با اینها در واقع تعامل کنیم. به یک معنا فضول هم به معنای زبان رانه، یا به معنای کنجکاوه، و یا به معنای، البته گفتن به معنای بخشنده و یاری دهنده هم هست، از فضل میاد در واقع، یعنی ریشش زیادی. خلاصه حالا یه وقت اگه طرف اهل بخشش باشه، یعنی کسی که زیاد میبخشه، اگر کسی اهل سخن گفتن و یا کنجکاوی باشه، یعنی کسی که زیادی کنجکاوی میکنه و فضولی میکنه، یا زیادی حرف میزن راجع به موضوعی. مرد به زن میگه که از رسولش رو مگردان ای فضول یا ای فضول. بعد مولانا از زبان مرد میگه، میگه هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که او تن را پرستد جان نبرد. یک راز دیگری رو برای ما باز میکنه، میگه هر که شیرین زندگی میکنه، حالا میگم براتون منظورش چیه، او به تلخی میمیره، و هر کس که فقط تن رو پرستش میکنه او در واقع جانی نداره و جان نمیبره، جان به در نمیبره. هر که شیرین میزید، خب یه بخشش همین هست که بر ظاهر آشکاره، یعنی هر که فقط عاشق خورد و خوراک و چرب و شیرین این دنیاست فقط و فقط، یه عده در واقع اینجوری زندگی میکنن، همه آرزوهاشون رو اگر شما تقسیم بندی بکنید اینه که خونه بهتری، ماشین بهتری، خوراک خوشمزه بهتری و سفر بهتری، هیچ کدوم از اینا هم اشکالی نداره. اما وقتی اشکال پیدا میکنه که همش همین باشه و همه دلبستگی های زندگی اینا باشه، شما زحمت میکشید، تلاش میکنید، خونتون رو روز به روز بهتر میکنید، چه اشکالی داره؟ شما زحمت میکشید، غذای بسیار خوبی رو یا مهیا میکنید یا دیگران مهیا میکنن و مینشینید با لذت میخورید، هیچ اشکالی نداره. شما از بسیاری از نعمتهای دیگر این دنیا استفاده میکنید، خدا به شما داده، هیچ اشکال نداره. از اون زمانی در فرهنگ مولانا این اشکال به وجود میاد که اینها هدف زندگی شما بشوند و هیچ وقت شما رو سیر نکنند، و اونجاست که احساس خطر باید بکنید. اون آب شوریست که هر چقدر بخورید سیر نمیشید. اگر زندگیتون فقط دلخوشیهاش همین چیزا باشه، چون هر چقدر بهش رسیدید، آدمایی رو من سراغ دارم که یه روزی آرزو داشتن که یک اتاقی از خودشون داشته باشن، بعد اینها تبدیل شدن به کسانی که امروز در سراسر دنیا خونه دارن، لیلا دارن، اما راضی نیستن، خوشحال نیستن. ظرف 20 سال 25 سال 30 سال از چیزی که نداشتن به همه ثروت‌های قابل ملاحظه رسیدن، ولی بازم راضی نیستن، بازم ناراضین، بازم میخوان بیشترش کنن. برای چی؟ برای اینکه اینها به تعبیر مولانا میخوان شیرین زندگی کنند، و اگر اینجور باشه نمیتونن دل بکنن از این دنیا. این دنیا براشون و این شیرینی ها براشون خداست. وقتی که نمیتونن از این دل بکنن تلخ میمیرن، تلخ میمیرن، از مرگ وحشت دارن. هر که شیرین میزید او تلخ مرد، در صورتی که میتوان مثل حاتم طایی هم زندگی کرد، ثروتمند بود، بخشنده بود، مثل بسیاری از بزرگان مال و منالی داشت، ولی کن اونها رو در راه خیر مصرف کرد. هم خودت استفاده کن، گر ساغرت پر است بنوشان و نوش کن، هم خودت بنوش و هم به دیگران بده بنوشند، وگرنه بدونید که هر که او تن را پرستد جان نبرد. اما اگه فقط پرستش تن باشه، این تن، اگر برید به سراغ پرستش این تن، جان سالم به در نمیبرید. شب گذشت و صبح آمد، ای تمر چند گیری این فسانه زر ز سر. شوهر به همسرش میگه که شب گذشت، داره صبح میشه، ای تمر، تمر یعنی تیمور، ای تیمور، تیمور لنگ که به دنبال پر کردن خزانه سلطنتش بخش عمده ای از جهان روزگار خودش رو گرفت با لشکر کشی. شب گذشت و صبح آمد، ای تمر چند گیری این فسانه زر ز سر. این افسانه طلا و پول رو چند دفعه میخوای دوباره از اول بگی و هی گله کنی، قصه کنی، برای من شکایت کنی؟ تو جوان بودی و قانع‌تر بودی زر طلب گشتی، خود اول زر بودی. بعد بیادش میاره میگه که یادت میاد روزگاری که جوان بودی، اون موقع جوانتر بودی، اون موقع قانعتر بودی، در صورتی که آدم جوان نباید قانع باشه و به طور طبیعی بیشتر چیزی میخواد، چون مهلت بیشتری در چشم انداز زندگیش هست و هوس‌های بیشتری داره، میل‌های بیشتری داره. اما تو جوان بودی و قانع‌تر بودی، حالا زر طلب شدی، حالا دنبال طلا می‌گردی، پول می‌خوای. خود اول زر بودی، تو اول خود طلا بودی، اون گنج قناعت تو رو طلا کرده بود، حالا دنبال طلا داری می‌دوی. رز بودی پر میوه چون کاسد شدی، وقت میوه پختنت فاسد شدی. تو مثل یک درخت انگوری بودی پر از میوه، چطور شد که کاسد شدی؟ یعنی از بین رفتی، به کسادی افتادی، فاسد شدی. وقت میوه پختنت فاسد شدی، اون وقتی که باید میوه‌ت برسه، پخته بشه و عمرت نتیجه بده، حالا تازه فاسد شدی، دنبال این حرفا را افتادی. یعنی عاقبت به خیر نشدی دیگه. یکی از بهترین دعاها این است که همیشه از خداوند بخواهیم که خداوند ما رو عاقبت به خیر کنه و نیک سرانجام باشیم در زندگی. میوه‌ت باید که شیرین تر شود، چون رسن تابان نواپس تر رود. خانم شما که این حرفا رو به من میزنید، وقتی عمری ازتون گذشته، میوه‌ای که به بار آوردید باید شیرین تر باشه و دلچسب تر باشه تو زندگی، نه اینکه مثل اینایی که ریسمان میتابند در قدیم و عقب عقب میرفتن، ریسمان رو میتابیدن عقب عقب میرفتن، نه چون رسن تابان نواپس تر رود، مثل اونها عقب بری تو زندگیت، یعنی برگردی به روز اولت و در واقع نقطه مقابل پیشرفت معنوی است دیگه. رسن یعنی ریسمان، رسن تاب یعنی کسی که ریسمان میتابید و به این شکل بود که میتابیدن و میرفتن عقب، میتابیدن و میرفتن عقب تا ریسمان درست بشه. کنایه از واپس رفتگی است در واقع. جفت مایی، جفت باید هم صفت تا برآید کارها با مصلحت. تو جفت منی، همسر منی و جفت باید صفتش مانند همسرش باشه، هر دو مثل هم باشن تا کارها به نیکی و خوبی جلو بره. جفت باید بر مثال همدگر در دو کفش، در دو جفت کفش و موزه در نگر. اصلا هر جفتی باید مثل هم باشن. شما یک جفت کفش رو نگاه کنید، موزه هم یعنی کفش، این جفت کفش رو بهش نگاه کنید، گر یکی کفش از دو تنگ آید به پا، هر دو جفتش کار ناید مرتورا. اگر یک جفت کفش رو وقتی میرید توی فروشگاه کفش بخرید، امتحان میکنید، میبینید براتون تنگه، اون یکی رو دیگه نمیگید بیاره اونم امتحان کنید، برای اینکه تنگه یا گشاده، اندازه نیست. جفت باید مثل هم باشه. باز مثال دیگری میزنه که در قدیم خوب بیشتر بوده، درهایی که دو تا لنگه داشتن بیشتر بوده در قدیم، حالا هم هست، در قدیم بیشتر بوده. جفت در یک خرد و آن دیگر بزرگ. یه در دولنگه رو در نظر بگیرید که یکیش کوچیک باشه، یکیش خیلی گنده باشه، و اینا میتونن در یه خونه رو ببندن، تناسب دارن با هم. جفت شیر بیشه دیدی هیچ گرگ؟ جفت شیر بیشه دیدی هیچ گرگ؟ راست ناید بر شتر جفت جوال، آن یکی خالی و این پر مال مال. جوال یعنی کیسه ای که توش بار میکردن، گندمی، جوی، آردی میریختن و معمولا وقتی میخواستن روی چهار پا بگذارن، سعی میکردن که دوتا جوال دو طرف هم وزن باشن، که این چهار پا اگر الاغ بود یا استر بود یا شتر بود، به یک طرف متمایل نشه و بتونه راحت راهش رو بره و بار رو به منزل برسونه. بار کج به منزل نمیرسید. راست ناید بر شتر جفت جوال، آن یکی خالی و این پر مال مال. داره میگه که زن و شوهر باید مثل هم باشن، مثل دو تا جوالی که شما میخواد روی یک حیوانی حتی بذاری، اینا باید وزنشون و اندازشون اندازه هم باشه تا به یک مقصدی برسید. بنابراین من اهل قناعتم و تو هم انتظار دارم مثل من باشی. من روم سوی قناعت دل قوی، تو چرا سوی شناعت می روی؟ شناعت با عین در واقع یعنی سرزنش کردن، انتقاد کردن. میگه من با دل امیدوار و دل قوی مستحکم به سوی قناعت میرم که گنجی است در زندگی، گنج خوشبختی است. کسانی که میخواهند به خوشبختی برسند، یک راهش این است که گفتند به قناعت برسید. این گنج قناعت چیزی بوده است که بزرگان ما خوب کشفش کرده بودند، مثل حافظ، مثل مولانا و مثل دیگر بزرگان. من دارم سوی قناعت دل قوی، تو چرا سوی شناعت میروی؟ مرد قانع از سر اخلاص و سوز، زین نسق میگفت با زن تا به روز. نسق یعنی روش. این مردی که قانع بود از روی اخلاص و خلوص نیت و از روی سوز و گداز تا صبح این سخنان رو بر زن گفت، صحبتهاش تموم شد. حالا ببینید دوباره خانم چی جواب میده به همسرش، به شوهرش. یک باب تازه ای رو باز میکنه، نصیحت کردن زن مرشوی را که سخن افزون از قدم و از مقام خود مگو. لما تقولون ما لا تفعلون، که این سخنها اگرچه راست است، آن مقام توکل تو را نیست. و الاخر زن به شوهرش گفت که بیشتر از دهن خودت حرف نزن و کاری رو که نمی کنی حرفشو نزن. لما تقولون ما لا تفعلون آیه قرآنه، میگن که اون کاری رو که نمی کنی ادعاش رو نکنید. این سخنها اگرچه راست است، آن مقام توکل تو را نیست. اگرچه درست میگی، ولی اینا نیاز به توکل داره و تو اهل توکل نیستی. این ادعای خانم بود و این چنین آغاز کرد، حرف همسرش رو در واقع قطع کرد و شروع کرد. زن برو زد بانگ که ناموس کیش، من فسون تو نخواهم خورد بیش. داد زد سر شوهرش و گفت که ای ناموس کیش. ناموس یعنی آبرو، یا ناموس کیش اون وقت به معنای هم آبرودار میتونیم بگیم، که البته طعنه میزنه زن به شوهرش، یا به معنای سالوسکار هم میتونیم استفاده کنیم، یعنی ریاکار. به معنای خودخواه هم میتونیم بگیم، به معنای جنگ و دعوا طلب هم میتونیم بگیم. به هر حال معنا روشنه. زن صداشو بلند کرد و نعره زد زن سر شوهرش که من فسون تو نخواهم خورد بیش. من دیگه گوله این افسانه سازی های تو رو بیشتر از این نمیخورم. ترهات از دعوی و دعوت مگو، رو سخن از کبر و از نخوت مگو. ترهات یعنی سخنان بیگونه. از مدعی و دعوی و دعوت به راه نیک و فقر و این چیزا نمیخواد حرف بزنی، و سخن از کبر و از نخوت هم نمیخواد بگی، سخن از تکبر و خودخواهی هم نمیخواد بگی. چند حرف تمطراق و کار و بار، کار و حال خود ببین و شرم دار. چرا اینقدر حرفای پرتمطراق و درشت درشت میزنی؟ تو وضع زندگی خودت و رفتار خودت رو ببین، شرم کن. ببینید مولانا چقدر قشنگ وقتی جای زن می نشینه و سخن میگه ما حق رو به زن میدیم، وقتی جای شوهر می نشینه و از زبان شوهر سخن میگه ما حق رو به شوهر میدیم، تا بعد بالاخره خودش هم به میان میاد و حرف آخر رو میزنه. چند حرف تمتراغ و کاروبار، کار و حال خود ببین و شرم دار. کبر زشت و از گدایان زشت تر، روز سرد و برف و آنگه جامه تر. گفت خفه شده میخواد اینقدر حرف بزنی، کبر و تکبر و اینا بده قبول، ولی دیگه از یک آدم گدایی که هیچی نداره، حالا نه از نظر مادی نه از نظر معنوی، این اگر بیاد تکبر ببرزه از او زشتره، از او بدتره. یه وقت یه کسی یه چیزی داره، حالا یه تکبری میکنه، البته اونم خوب نیست، میگیم حالا یه چیزی، ولی یه وقت یه کسی هیچی نداره و تکبر میکنه، کبر زشت و از گدایان زشتر، یعنی اگه گداها تکبر کنن بدتره. روز سرد و برف و آنگه جامه تر، روز سرد باشه، روز زمستون باشه، برف اومده باشه، اون وقت تو با لباس تر انتظار داری کسی بره بیرون؟ ها؟ چند دعوی و دم و باد و بروت، ای تو را خانه چو بیت العنکبوت. چقدر دعوی میکنی، چقدر باد و بروت داری؟ باد و بروت یعنی نمادی از خودخواهیه، بروت یعنی سبیل، میگن بادی در سبیل انداخت، یعنی چرا اینقدر خودتو بی خود میگیری؟ چند دعوی و دم و باد و بروت، ای تو را خانه چو بیت العنکبوت، ای کسی که خانت مثل خانه عنکبوته. اشاره داره آیه قرآن که میگه انه اوحن البیوت لبیت العنکبوت، یه تعبیر شبیه به این که سوست ترین خانه ها خانه عنکبوت است. از قناعت کی تو جان افروختی، از قناعت ها تو نام آموختی. تویی که داری دعوی قناعت میکنی و مدعی هستی، تو کجا تونستی که روحت رو و جانت رو و درونت رو با این قناعتی که مدعیش هستی بکشی بالا و روشن کنی جان خودت رو؟ از قناعت کی تو جان افروختی، از قناعت ها تو نام آموختی. یعنی فقط اسمش رو یاد گرفتی که اون هم برای من بگی و تو سر من بزنی. ها؟ گفت پیغمبر قناعت چیست؟ گنج. گنج را تو وا نمیدانی ز رنج. بله، پیامبر فرمود که قناعت چیه؟ قناعت گنجه، ولیکن تو تفاوتی، تو فرق بین گنج و رنج رو نمیفهمی. ای آقا، این قناعت نیست جز گنج روان. ما هم قبول داریم که قناعت گنج روان است، یعنی همیشه هست. تو مزن لاف ای غم و رنج روان، تو لاف و ادعای سخن بیهوده مگو برای من، ای کسی که مایه غم و رنج همیشگی هستی و روانی. تو مخانم جفت، آخه مرد و زن میگفت جفت باید مثل هم باشن دیگه، مرتب میگفت جفت باید بر مثال همدیگر در دو جفت کفش و موزه در نگه. اینجا زن بهش میگه که تو مخانم جفت، کمتر زن بغل، جفت انصافم نیم جفت دغل. کدوم میخواد تو منو همسر خودت خطاب کنی؟ من جفت تو نیستم، کمتر زن بغل. کمتر زن بغل، بغل زدن یعنی خوشی کردن از روی استهزا یا شماتت کردن یا در آغوش گرفتن، هر سه معنی هم در اینجا درسته. میگه من نمیخواد به عنوان جفت خودت خطاب کنی، کمتر زن بغل یعنی کمتر استهزا کن یا کمتر منو در آغوش بگیر. چرا؟ برای اینکه جفت انصافم نیم جفت دغل، من همسر و همتراز با انصاف هستم، آدم منصف، جفت آدم دغلکار نیستم. چون قدم با میر و با بگ میزنی، چون ملخ را در هوا رگ میزنی. تو به من بگو ببینم، الان داری سخنان بزرگان رو میگی، از قناعت میگی، و بعد بیرون که میری با امیران و با بگ قدم میزنی. بگ یعنی بزرگ، امیر لقب ترکی بوده احتمالا، مثل حسن بگ، حسین بگ به معنای امیر و بزرگ بوده در واقع، مثل خواجه. چون قدم با میر و با بگ میزنی، چون ملخ را در هوا رگ میزنی. وقتی که با از اون بزرگان سخن میگی یا با اونها رفت و آمدی میکنی، و چطوره که ملخ تو هوا رگ میزنی، یعنی رگ ملخ تو هوا میزنی، یعنی دنبال چیزهای بسیار بی ارزش میری برای روزی، و این خونه پر از فقره. با سگان زین استخوان در چالشی، چون نگه اشکم توهی در نالشی. تو یه موجودی هستی که انقدر فقیری و گرسنه‌ای که اگر دو تا تیکه استخون تو کوچه انداخته باشن، با سگایی که میخوان برن اون رو بخورن در چالش فرو میری، با اونها شروع میکنی به چلنج کردن که استخون از اونها در بیاری. پس ملاحظه میکنید این چالش که این روزا در ادبیات خیلی مرسوم شده است، قدیم بوده، در آثار مولانا هم است. با سگان زین استخوان در چالشی، چون نی اشکم توهی در نالشی. تو اصلا مثل یک نی میمونی که نی چون شکمش خالیه، و همین جهت صدا از توش در میاد. تو هم مثل نی که شکمش خالیه، شکمت خالیه و مرتب صدا در میاد ازت و حرف میزنی و ناله میکنی، ناله های غمگنانه میکنی از فقر. سوی من گرد خاری سوست سوست، تا نگویم آنچه در رگهای توست. به من به چشم خار و کم اهمیت نگاه نکن، تا منم نگم که افشا نکنم که در درون تو چی میگذره و تو رگهای تو چیه. عقل خود را از من افزون دیده ای، مرمن کم عقل را چون دیده ای. تو فکر کردی عقل تو از عقل من بیشتره، و من کم عقل رو چی به حساب آوردی؟ این استناد میکنه احتمالاً به اون سخنی که قدیمی ها بنابر یک باور اشتباه معتقد بودن زن عقلش کم. حالا چرا این باور به وجود اومده بود؟ برای اینکه خانم ها فقط در خانه می نشستند و مطلقاً بیرون نمی آمدند، نه تاریخ می دونستند، نه جغرافیا می دونستند، نه شناختی از بیرون داشتند، و یه چند تا وظیفه مشخص داشتند. آقایون می رفتند بیرون، مکتب می رفتند، عموماً در خیلی هاشون درس می خوندند، بعد مسافرت های طولانی می رفتند، دنیا رو می شناختند. خب از نظر جسمی هم قدرت و زور بدنی بیشتری داشتن، و اصلا جامعه مرد سالار بود، و همین جهت اگر مثلا میخواست کسی بیاد از یک زن خانه‌دار بی سواد در 900 سال پیش یا 1000 سال پیش مشورت کنه راجع به یه موضوعی، اون زن چی داشت بهش بگه؟ از یک عده خاصی که بگذاریم اونا رو کنار بذاریم، میتونست آیا بره ازش معنای یک بیت شعر رو بپرسه؟ میتونست آیا بره ازش راه و رسم یک تجارت و بیزینسی رو بپرسه؟ میتونست بره باهاش مشورت کنه که فلانی مثلا فلان اتفاق براش افتاده، حالا اگر چه کار بکنیم بهتره؟ خب اون بنده خدا نمیدونست. به همین جهت این تصور و کلام به یه معنا جا افتاد که زن عقلش از مرد کمتره و یا احساسش بیشتره، که البته اینطور نیست و دومیش هست، یعنی در واقع احساس زن از مرد علی الاغلب البته بیشتره، به همین جهت هم زن مادره و مرد پدر، اینها با هم خیلی فرق میکنه. خب گفت عقل خود را از من افزون دیده ای، مرمن کم عقل را چون دیده ای. خیال کردی من کیم؟ همین من کم عقل. همچو گرگ غافل اندر ما مجه، ای زننگ عقل تو بی عقل به. مثل گرگ غافل نمیخواد به من حمله کنی و برای من مدعی باشی. ای زننگ عقل تو بی عقل به. ای کسی که از ننگ عقل تو آدم بی عقل هم بهتر است که آدم بی عقل باشه تا مثل تو عقلی مانند تو داشته باشه. چون که عقل تو عقیله مردم است، آن نه عقل است آن که مار و کژدم است. اینو دیگه بنده تصور میکنم که مولانا خودش میگه همین وسط سخن این خانم. میگه این یه بیت رو حد اول میگه، چون که عقل تو عقیله مردم است. عقیله یعنی چیزی که باهاش دست و پای کسی رو میتونید ببندید. به قال به اون تنابی میگفتن که دور زانوی شتر میبستن برای اینکه نتونه بلند شه و فرار کنه یا تو بیابون گم بشه. و عقلم با عقال اتفاقا هم خانواده است و اصلا عقل یعنی ترمز. عقل خیلی وقتها حکم میکنه که ما در بعضی کارها ترمز کنیم و فلان کار رو نکنیم، در صورتی که عشق ممکنه به ما بگه برو این کار رو بکن، یا عاطفه ممکنه بگه این کار رو بکن. ولی عقل وقتی پاش به حساب به میان میاد، محاسبگر، تاجر، دقیقاً مثل کامپیوتر حساب میکنه عقل، میگه این کار رو اگر بکنی به نفعته، این کار رو اگه نکنی به ضررته. اون وقت عرفای ما یه بحث جدیدی رو پیش کشیدن، یعنی جدید که نه، یه بحثی رو پیش کشیدن که میگن خیلی خوب این عقل بسیار خوبه به شرط اینکه محاسباتش هم بسیار درسته صحیحه، به شرط اینکه این عقل اسیر نفس نباشه. یعنی شما از عقلتون استفاده نکنید که سر دیگران رو کلا بگذارید یا به هر قیمتی که شده از این عقل استفاده کنید که به یک قدرت یا شهرت یا ثروت یا محبوبیت بیشتری در این جهان برسید، وگرنه به خودی خود خوبه. حالا میگه چون که عقل تو عقیله مردم است، آن نه عقل است آن که ما رو کژدم است. اگر عقلی ما داریم که این عقل ما عقیله مردم میشه، یعنی دستوبای مردم رو میبندیم، مانع رشدشون میشیم و براشون گرفتاری درست میکنیم، این دیگه عقل نیست، این ماره، این کژدمه، یعنی عقربه. خصم ظلم و مکر تو الله باد، فضل و عقل تو زما کوتاه باد. خب انشاءالله که خداوند دشمن ظلم تو باشه و دشمن مکر به معنای فریب دادن در اینجا، فریفتن تو باشه و این فضل تو و این عقل تو شرش از ما کوتاه بشه. هم تو ماری هم فسونگر، این عجب مارگیر و مار، ماری ای ننگ عرب. زن خطاب به شوهر میگه که عجیبه ها، تو هم ماری هم مارگیری و مایه ننگ عرب هستی، هم تو ماری هم فسونگر یعنی مارگیر. ای عجب، این عجب مارگیر و ماری ای ننگ عرب، هم مارگیری هم ماری. بعد این سه چهار بیتی که مونده تا تمام کنیم این جلسه رو به موضوعی اشاره میکنه که دو سه بار دیگه مولانا در مثنوی گفته و یکی از عمیق‌ترین موضوعاتی است که اگرچه خسته هستید ولی علاقمندم که توجه کنید و با خودتون در واقع بیاندیشید که مولانا چه میخواهد بگوید. مولانا یه جای دیگه در دفتر اول مثنوی اگر یادتون باشه میگفت که یه شکارچی وقتی که دنبال یه مرغ میدوه که شکارش بکنه، شما همه تون فکر میکنید این شکارچی میخواد بره مرغ رو شکار کنه، ولی یه چیز دیگه هم هست قبل از اینکه این شکارچی بخواد بره مرغ رو شکار کنه، خودش شکار اون مرغ شده. دقت کنید، خودش شکار اون مرغ شده، تو سرما تو گرما دنبال اون میدوه تا بگیرتش، این شکار اونه. در وهله اول. باز یه جای دیگه تو داستان بازرگان و طوطی مولانا میگه که جمله شاهان بنده خودند یا برده خودند، جمله خلقان مرده خودند. همینو میگه، یعنی میگه که خود دقت کنید این پادشاهان رو ببینید که این همه برده و برده داشتن، کنیز و غلام و همسال، همه اینها برده بردگانشون هم. چرا؟ برای اینکه برای نگه داشتن همین جلال و شکوه و حشم و خدم و بردگانه که دارن این همه جون میکنن میکشند، هر صورت که دنیا رو میخوان بگیرن و همه عالم رو به هم میریزن. پس اینا در واقع برده بردگان هستند، جمله شاهان بنده خودن، جمله خلقان مرده خودن. حالا خیلی از آدم ها یا همه آدم ها یا اکثر آدم ها مرده یک کسی هستن که او مرده اونا باشه، یعنی برای کسی تب میکنن که او براشون بمیره. مرده خودن، یعنی این مثال رو قبلا هم زدم براتون، شاید خسته کننده باشه ولی لازم یه بار دیگه بگم، این هنرپیشه‌های سینما که تو غرب اینقدر ازشون استقبال میکنن، این فقط هواداران و طرفدارانشون نیستن که میرن جیغ میزنن فریاد میزنن اینا یه جایی رسیدن یه فیلمی رو میخوان افتتاح کنن هورا میکشن تو اخبارم نشون میدن، اینا نیستن که مرید اونا هستن، بلکه اون هنرپیشگانن که اصلا به اینها زنده هستن. جمله خلقان مرده خودن، اینا بیشتر کشت مرده مریداشون تا مریدا کشت مرده اونا باشن. اقطاب به اصطلاح مصنوعی و کسانی که به اسم تصوف و عرفان هم دکون باز کردن همینطوره. یعنی دقت کنید اگر هر یک از اینها دنبال مرید و مرید بازی باشند و بخوان مرید بیشتر جمع کنند یا بخوان حکم بدون عرصه که منطق رو در عصر حاضر جاری و ساری کنند، بدونید که اینا در واقع دنبال مریدن و قطب واقعی نیستن و اینا در واقع مرید مریداشونن. شما بیاد مریدا رو از بعضی از خانقاها بگیرید ببینید که جناب قطب چه به روزش میاد، هیچ بیسلاخ دیگه تموم میشه میره. مثالی که اینجا میزنه مثال مارگیر و ماره، خیلی جالبه. میگه آخه در قدیم مرسوم بود، شاید شما هم شنیده باشید، که یک دمی میخوندن مارگیرها که ذکر خدا درش بود و بعضی ها به اصطلاح دم داشتن، این دم باعث میشد که مار دیگه اونها رو نمیزد و بعد میرفتن این مار رو میگرفتن، این اعتقاد قدیمی بود. خب بعد هم دنبال مار میرفتن، مار رو میگرفتن، حالا به هر منظوری، برای نمایش دادن، برای هر سبب که کار دیگه، و او رو در واقع دم میخوندن برش و افسون میکردن مار رو که دیگه نزنه. اما مولانا میگه که صبر کنید، قبل از اینکه مارگیر و یا افسونگر بره دم بخونه بر اون مار که او هم مخلوق خدا هست، این خودش افسون زده مار شده که داره به سمتش میره که او رو بگیره. در واقع دو طرف هست دیگه خلاصه. و اینطور میگه، میگه که خب تو هم ماری هم مارگیری، زن به شوهر میگه و نمیفهمی چجوری هستی، زاغ اگر زشتی خود بشناختی همچو برف از درد و غم بگداختی. جالبه که حالا قبل از اینکه داستان مار و مارگیر رو ادامه بدیم، یعنی موضوعش رو ادامه بدیم، یه بیتی میگه که از ابیات بسیار زیبای این قصه است. میگه که شما این زاغی که زشته و صدای بدی هم داره و پر ناجوری هم داره، گوشتش هم خوشمزه نیست، واقعا دقت کردید مرغ رو در عروسی به عزا سرشو میبرن و میخورن، اگه گوشت خوشمزه‌ای داره. قلقل و قناری و هر سبت که طاووس رو میگیرن به نفع تو خونه نگهداری میکنن، برای پر قشنگی داره یا صدای قشنگی داره. اما این کلاغ و این زاغ 30 سال 40 سال 100 سال هر چقدر عمر میکنه، هیچ کی کاری بهش نداره. بالا پشتمون مینشینه، گاهی اوقات در خونه های قدیمی میامد صابون و خونه رو میدوسید میبرد، کاری هم کسی بهش نداره. برای اینکه نه پر خوشگلی داره، نه صدای قشنگی داره، نه سیمای قشنگی داره و نه گوشت خوشمزه‌ای داره، کسی کاری بهش نداره. و تو پرانتز بگم که بعضی کشورها مثل زاغند، بعضی کشورها مثل مرغند. مثلا فرض کنید کشور ما مثل مرغ میمونه در عروسی و عزا، بالاخره مورد مطامع بیگانگانه. و بعضی کشورها مثل فلان کشور آفریقایی فقیر مثل زاغ و کلاغ، هیچ کاری بهش نداره، هزاران نفرم توش بمیرن کسی کاری نداره. اما در کشور ما همه به هر حال متوجهش هستن. حالا برگردیم، میگه زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداخت. اگر این زاغ تجسم کنید که اونقدر که ما او رو زشت میدیدیم میبینیم، خودش هم خودش رو زشت میدید که آب میشد. البته مثال ده بگرنه زاغ هم در باره زشتی زیاد گفتیم، ولی روز بر اساس زیبایی معیارهای زیبایی شناختی رایج معمول انسانی میگیم، ولی که به قول سهراب سپهری تعبیری داره، میگه که حتی کرکس هم، چرا شما کرکس رو نگهداری نمی کنید در قفستون، و او هم قشنگه. همه طبیعت زیباست، اما حالا نمادیست از زشتی اینجا در این شعر. ما اگه زشتی های خودمون رو بشناسیم، مقدمه است بر اصلاح خودمون. و زن به مرد میگه که تو هم اگر میدونستی چقدر زشتی درونت و بیرونت، وقت مثل زاغ مثل برف از درد و غم میگداختی و تمام میشدی. بعد مثال مار و مارگیر رو میاره، میگه که البته مولانا میگه بیشتر، مرد افسونگر بخواند چون عدو، او فسون بر مار و مار افسون بر او. خیلی جالبه، میگه مرد افسونگر یعنی کسی که دم مارگیری داره و جادو میخواد بکنه، بر مانند دشمن، عدو یعنی دشمن، چون دشمن چیکار میکنه؟ افسون میخونه بر مار، اما حواسش نیست که مار هم بر او داره افسون میخونه. گر نبودی دام او افسون مار، کی فسون مار را گشتی شکار. خیلی جالبه، اگر افسون مار دام او نمیشد، او کی میتونست به سراغ مار بره و او رو شکار بکنه؟ یعنی رابطه دقیقا دو طرف است. کی شکار افسون مار میشد؟ مرد افسونگر زهرس کسب و کار، در نیابد آن زمان افسون مار. میدونید چه چیزی مرد افسونگر رو افسون کرده؟ هرس، هرس کسب و کار. یعنی با خودش فکر میکنه، میگه که من میرم این مار رو میگیرم، بعد معرکه را میندازم، کلی پول در میارم. با این هرس، با این طمع را میفته میره مار رو افسون کنه. قبل از او خودش افسون شده، افسون هرس شده. مرد افسونگر ز هرس کسب و کار، در نیابد آن زمان افسون مار. و افسون مار رو در نمییابد، اما مار حواسش جمعه. چی میگه؟ مار گوید ای فسونگر هین و هین، آن خود دیدی فسون من ببین. مار میگه ای جناب مارگیر، هان افسون خودت رو دیدی، حالا افسون منو ببین. تو به نام حق فریبی مر مرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا. تو به اسم حق میای دم میخونی و منو فریب میدی که من دیگه نیش نزنم، تا من رسوای شور و شر کنی، همه جا نشون بدی به خلق الله و پول در بیاری. این تویی، تو نیستی که این کار رو میکنی، این نام حقه که دهن منو میبنده. نام حقم بست نی آن رای تو. نی آن رای تو، نام حقم بس نی آن رای تو، نام حق را دام کردی وای تو. تو از نام حق استفاده کردی برای اینکه منو بگیری ببری و جلوی مردم نمایش بدی و من که کاری به کسی ندارم. وای بر آنانی که نام حق رو دام افسون خلق میکنند. نام حق بستاند از تو داد من، من به نام حق سپردم جان و تن. و این نام حق بالاخره داد من از تو میستونه میگیره و من به نام حق این جان و تنم رو سپردم. یا به زخم من رگ جانت برد، یا که همچون من به زندانت برد. یا بالاخره با زخم من رگ جانت پاره میشه، یا مثل من تو رو هم میبرن به یه زندان توی قفسی میندازن. بعد اینجا که تموم میشه، مولانا میگوید که زن از این گونه خشن گفتارها، خواند بر شوی جوان تومارها. و همچنان زن برای شوهرش در اثبات مدعای خودش تومار خوند و هی سخن رو اضافه کرد. امروز رو مجلس رو به پایان میبریم انشاءالله. در هفته آینده این دیالوگ رو که نوبت مرد خواهد بود ادامه خواهیم داد انشاءالله. و سلام خدا بر شما باد.